نمی توانیم از کارکردهای مثبت رسانه در جهت توسعه ورزش بهره مند بشیم. پس باید بدونیم که رسانه داره به سرعت تغییر میکنه. حتی اسمی که شما استفاده کردید با توجه به رسانه‌های سنتی مثل کتاب، مطبوعات، رادیو، تلویزیون با رویکردهای سابق خودش، با ظهور رسانه‌های دیجیتال و فضای دیجیتال، اول خود این رسانه‌های سنتی شروع کردن به دیجیتالی شدن. یعنی ما خود کتاب به عنوان رسانه، کتاب‌های الکترونیک دیجیتال داریم، مطبوعات دیجیتالی شدن دیگه، خیلی از مطبوعات در فضای صفحات وب و بخش‌های مختلف دارن ترانسمیشن می‌کنن، رادیوها، تلویزیون‌ها دیجیتالی شدن و در کنار اینها رسانه‌های جدیدی ظهور کرد مثل خود وبلاگ‌ها، وبسایت‌ها، ایمیل‌های الکترونیک، که ما با ظهور اینها در شروع قرن 21 بحث رسانه‌های دیجیتال مطرح شد در مقابل رسانه‌های سنتی و رسانه‌های نیو میدیا جدید، اینایی که خدمتتون عرض کردم.
بله.
انقدر سرعت زیاده در معرفی باز رسانه‌های جدیدتر مثل واقعیت افزوده، واقعیت مجازی، بازی‌های دیجیتال، پدیده متاورس و هوش مصنوعی، هولوگرام، اینا همه پدیده‌هایی که اصلا گفتنش شاید خیلی بدیهی باشه برای کسایی که انقدر سرعت تحولات رو تجربه کنن، ولی اینا هر کدوم شاید اگر در گذشته با ملاک تحولات قبلی بخوایم بررسی بکنیم چند صد سال طول میکشه تا بشر به یه دونه از اینا بخواد برسه برای تحولاتی که در جامعه داره. و این باعث میشه ما یه اسم جدیدی که شما اشاره فرمودید، نو ظهور، ایمرجینگ میدیا، یعنی یه چیزایی باز داره در کنار اون نیو میدیا، رسانه‌های نوپدید و نوظهوری هم داره شکل می‌گیره که به نظر می‌رسه اینا داره همینطوری با سرعت زیاد، هم کارکرداش، هم ظرفیتاش، هم دسترسی، هم قابلیت قدرت تولید محتوا.
بله.
هر فردی خودش می‌تونه یه رسانه باشه، هر فردی می‌تونه تولید محتوا کنه، بلافاصله اون رو منتشر کنه، در اختیار دیگران قرار بده. اینا قبلا یک رویا بود، یک آمار بود، یک آرزو بود که کسی بتونه وارد یکی از این رسانه‌های سنتی بشه، مثل شما پشت میکروفون بشینه و بتونه اجرا بکنه، مجری باشه. امروز خیلی ها میتونن خودشون با موبایل خودشون تولید محتوا کنن و در اختیار عامه قرار بدن، اگر ظرفیت مناسبی باشه خود به خود به تعبیری وایرال میشه یا مثل یک ویروس خودش رو منتشر میکنه و اون فرد ممکنه حتی بیشتر از شخصیت هایی که داخل رسانه‌های سنتی هستن دیده بشن و بازخورد بگیرن. و امروز مفهوم اینفلوئنسر یا افراد صاحب نفوذ در فضای مجازی اومده در کنار افراد حتی به تعبیری پرآوازه یا
بله،
مفهوم سلبریتی که قبلا فقط ورزش و هنر در شکل خاصی میتونست اونها رو معرفی بکنه یا ایجاد بکنه، امروز فضای مجازی خودش این ظرفیت رو ایجاد کرده و افرادی رو داره معرفی میکنه که مخاطبین بسیار گسترده‌ای داره.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر قاسمی بابت حضور و پاسخگوییتون. براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و شما رو خدای بزرگ بسپارم.
از شما و شنوندگان عزیز خدا بزنیم.
وقتتون بخیر، خدا نگهدار. من خدمتتون عرض بکنم که امروز رسانه‌ها نقشی تعیین کننده در تبدیل ورزش از یک فعالیت غیر حرفه‌ای به صنعت جهانی دارند. با پیشرفت فناوری و ظهور فناوری‌های جدید، رسانه‌های اجتماعی و دیجیتال هم امروز نقش مهم و نقش مداومی رو در پیشرفت ورزش میتونن ایفا بکنن. براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
این صدایی که میشنوید صدای ورزش است. موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
اولین بار سال 1341 بود که خدمات ارتز و پروتز توسط هلال احمر در ایران ارائه شد و کم کم مراکز تخصصی توانبخشی جمعیت هلال احمر در تمام استانها فعال شدند. مراکزی که خدمات متنوعی توی حوزه‌های درمانی و جسمی و روانشناسی و اجتماعی ارائه میدن تا هلال احمر پناهی باشه برای برگردوندن توان، استقلال و امید به بیماران و آسیب‌دیده‌های حوادث مختلفی که در کشور اتفاق میفته. رو همین حساب توی مراکز توانبخشی هلال احمر خدمات فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، ارتوپدی و وسایل کمک توانبخشی، مشاوره روانشناسی و حمایت اجتماعی، حمایت بشردوستانه و توانبخشی کودکان و سالمندان ارائه میشه. خدماتی که با کمک نیروهای متخصص در مراکزی عرضه میشه که هدفشون به جای کسب سود، پذیرش اقشار آسیب دیده و آسیب پذیره. خدماتی که با اجرای طرح‌های سیار مستقیم به مناطق محروم یا جاهایی میرسه که درگیر بحران‌های جنگ یا حوادث طبیعی شدند. هدف جمعیت هلال احمر ایران در حوزه درمان و توانبخشی نه فقط درمان بدن، بلکه بازسازی جسم، ذهن و کرامت انسانه.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
روز یادی از پهلوانی شهید.
برادر شما چی؟ ما که اومدیم که برنگردیم.
متولد بهشت. شهید رشید اسلامی انتارگلی. شهدا از هر دسته و رسته به یک قوم متعلق هستند. آنها از نسل مهردلانی هستند که جان سپاری در راه خدا و وطن را از هر خواسته شخصی و فردی برتر دانستند. شهدای ورزشکار از همین جنس لطیف و روحانی هستند که پهلوانی را خواستند، نه قهرمانی. 23 اردیبهشت سال روز چشم در بهشت گشایی رشید اسلامی است. شهید رشید اسلامی 20 آبان سال 1347 در منطقه شیرگاه مازندران به دنیا آمد. هم فوتبالیست بود و هم از بس عادل بود و صادق شد داور فوتبال. عضو تیم فوتبال شهرش بود و داور قابل مسابقات شهر و استان تا اینکه جنگ شروع شد. رشید پوتین پوشید و به میدان رفت. 2 سال در جبهه جنگید و کمتر به مرخصی می آمد. دلش نمی آمد که همرزمانش را تنها بگذارد، اما گذاشت وقتی سفر ابدیش را آغاز کرد. شهید رشید اسلامی اندارگلی در 23 اردیبهشت سال 1367 در منطقه مابوت عراق به شهادت رسید و به سلسله بهشتی شهدا ملحق شد.
انتخاب ما، احترام به دیدگاه ها،
احترام به دیدگاه ها،
پاسداشت تفاوت ها،
پاسداشت تفاوت ها.
ارتقاء دانایی ها و افزایش آگاهی ها. ما شما را می شنویم. انتخاب شما رادیو ورزش.
3-2-1 و محمد بنا بالای تشک میاد و خدا را
باز میشه یا نه؟ کوی دروازه، کوی دروازه، دومی گل ایران به ثمر.
ایران قهرمان مسابقات پارالمپیک میشه. مثال کلام هم
هست که میخوان بالای سر برده
و حسین میبره بالای سر و میبره.
2 ثانیه های پایانی دعا کنید برای حسن یزدانی و حسن یزدانی دو امتیاز رو نگیرید. گلاور من،
گلاور من کلایبت خطرناک هست برای آرژانتین و گل برای هلند.
ادبی برای نبور و تمام. ایران قهرمان چندهمین دوره جام ملت‌ها.
تبریک میگم به شما کسب اولین مدال طلا توسط علیرضا نصر آذرانی. تکان به کار خوب
کشورمون داد. به دنبال تو پاس کرد و اوچان نشد که توپو میگیره. این محبت این جریمه و گل برای ایران.
روز شماره ورزش.
به نام خدا. سلام. امروز چهارشنبه 23 اردیبهشت سال 1405 خورشیدی برابر است با 25 ماه ذوالقعده سال 1447 هجری قمری و 13 ماه می سال 2026 میلادی.
ورزش جهان در چنین روزی.
سال 1984 در چنین روزی یوهان کرویف اسطوره فوتبال هلند آخرین بازی رسمی در نقش یک بازیکن حرفه‌ای را انجام داد. کرویف که در آن زمان 37 ساله بود با پیراهن فاینورد روتردام برابر زواله در رقابت‌های لیگ باشگاه هلند میدان رفت. او در آن فصل همراه با فاینورد قهرمانی لیگ و جام حذفی باشگاه هلند را کسب کرد. در این مسابقه که در چارچوب هفته 34 و پایانی لیگ هلند انجام شد، فاینورد 2-1 زواله را شکست داد. کرویف در این مسابقه زننده گل دوم فاینورد بود که در واقع آخرین گل دوران حرفه‌ای فوتبال این ستاره هم به شمار می آمد. سال 1990 در چنین روزی تیم ملی فوتبال برزیل در دیدار تدارکاتی در فاصله کوتاهی قبل از آغاز رقابت‌های جام جهانی ایتالیا برابر آلمان شرقی به تساوی 3-3 رسید. در این بازی که با حضور بیش از 67 هزار تماشاگر در ورزشگاه ماراکانه شهر ریو دو ژانیرو انجام شد، آلماو، کارکا و دونگا گلزنان برزیل بودند. توماس دال، راینر ارنست و ریکو استینمان گلزنان آلمان شرقی در این مسابقه بودند. سال 1992 در چنین روزی دیدار برگشت مرحله نهایی رقابت فوتبال جام یوفا بین تیم‌های آجاکس آمستردام هلند و تورینو ایتالیا در ورزشگاه المپیک آمستردام انجام شد. در این بازی که با حضور 42 هزار تماشاگر و به قضاوت پتکوویچ از یوگسلاوی انجام شد، دو تیم به تساوی بدون گل رسیدند. با این نتیجه و با توجه به تساوی 2-2 در مسابقه رفت، آجاکس آمستردام به مقام قهرمانی جام یوفا رسید. سال 1995 در چنین روزی دیدار پایانی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه فرانسه با حضور بیش از 46 هزار تماشاگر بین تیم‌های پاریس سن ژرمن و استراسبورگ در ورزشگاه پارک دو پرنس انجام شد. در این مسابقه پاریس سن ژرمن با تکل پل لیگوئن به برتری 1-0 رسید و چهارمین بار فاتح جام حذفی باشگاه‌های فرانسه شد. سال 1998 در چنین روزی دیدار نهایی رقابت‌های فوتبال جام برندگان جام باشگاه اروپا بین تیم‌های چلسی انگلیس و اشتوتگارت آلمان با حضور بیش از 30 هزار تماشاگر در ورزشگاه رازوندای شهر سولنا سوئد انجام شد. در این مسابقه چلسی با تکل جیان فرانکو زولا به پیروزی 1-0 رسید و دومین بار فاتح رقابت‌های جام برندگان جام باشگاه‌های اروپا شد.
That was the man who scored for Vincenzo here. Zola! Wonderful! Oh, goodness me, you couldn't write that.
سال 2003 در چنین روزی بازی برگشت تیم‌های ایتالیایی اینتر میلان و آس میلان در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا با حضور بیش از 76,000 تماشاگر در ورزشگاه جوزپه ماتسا انجام شد. این مسابقه با تساوی 1-1 پایان یافت و با توجه به تساوی بدون گل در بازی رفت، آس میلان به دیدار پایانی صعود کرد. در این رقابت اوبافین مارتینز گلزن اینتر میلان بود و آندری شفچنکو تک گل آس میلان را به ثمر رساند. سال 2006 در چنین روزی دیدار پایانی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه انگلیس بین تیم‌های لیورپول و وست‌هم یونایتد با حضور 74,000 تماشاگر در ورزشگاه میلینیوم کاردیف ولز انجام شد. این مسابقه در پایان 120 دقیقه با تساوی 3-3 پایان یافت و سرانجام در ضربات پنالتی لیورپول به برتری 3-1 رسید و عنوان قهرمانی مسابقات را کسب کرد. در این بازی استیون جرارد 2 گل زد و جبریل سیسه دیگر گلزن لیورپول بود. در سوی مقابل دین استون، پول گانچسکی و جیمی کاراگر با گل به خودی گلزنان وست هم در این مسابقه بودند.
شخصیت های امروز
روز 13 می سال 1983 یحیی توره بازیکن سابق خط میانی تیم ملی فوتبال ساحل آج متولد شد. یحیی توره در رده باشگاهی طی سالهای 2001 تا 2019 حضور در تیم‌های بورن، اولمپیاکوس، موناکو، بارسلونا و منچستر سیتی را تجربه کرد. یحیی توره طی سالهای 2004 تا 2015 در 101 بازی برای تیم ملی ساحل آج 19 گل زد. او به عنوان کمک مربی سابقه حضور در تیم‌های اولمپیک دونتسک، احمد گروژنی، استاندال دیج و تیم ملی عربستان رو داره. یحیی توره 4 بار عنوان مرد سال فوتبال آفریقا رو کسب کرد. روز 13 مه سال 1993 روملو لوکاکو مهاجم کنونی تیم ملی فوتبال بلژیک و عضو باشگاه ناپولی در شهر آنتورپ متولد شد. روملو لوکاکو سابقه بازی در تیم‌های اندرلخت، چلسی، وست برومویچ، اورتون، منچستر سیتی، اینتر میلان و آیس روم را هم داره. او تاکنون در 124 بازی برای تیم ملی بلژیک 89 گل به ثمر رساند. روز 13 می سال 2002 والری لوبانوفسکی مهاجم و سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال شوروی در سن 63 سالگی در اوکراین درگذشت. والری لوبانوفسکی در رده باشگاه طی سالهای 1957 تا 1968 حضور در تیم‌های دینامو کیف و شاختار دونتسک رو تجربه کرد. لوبانوفسکی در عرصه مربیگری فردی تاثیرگذار بود، طی 4 دهه در مقاطع مختلف هدایت تیم دینامو کیف رو بر عهده گرفت. او سرمربیگری تیم‌های ملی امارات، کویت و اوکراین رو هم تجربه کرد. لوبانوفسکی 3 بار عنوان بهترین مربی سال فوتبال اروپا رو به خودش اختصاص داد. روز 23 اردیبهشت سال 1380 حسین صادقیان مهاجم سیاه چرده فوتبال آذربایجان شرقی بعد از 8 سال مبارزه با بیماری MS در سن 38 سالگی درگذشت. صادقیان در رده باشگاهی طی سالهای 1360 تا 1372 در تیم‌های پیام تهران، تراکتورسازی و ماشینسازی تبریز بازی کرد. او همچنین سابقه عضویت در تیم منتخب آذربایجان شرقی را هم داشت.
ورزش ایران در چنین روزی.
سال 1347 در چنین روزی تیم ملی فوتبال ایران در دومین مسابقه در چارچوب چهارمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا برابر چین تایپه به برتری 4-0 رسید. در این بازی که با حضور 30,000 تماشاگر در ورزشگاه شهید شیرودی انجام شد، همایون بهزادی، حسین کلانی، اکبر افتخاری و حسین فرزامی گلزنان تیم ملی ایران بودند. سال 1351 در چنین روزی تیم ملی فوتبال ایران در سومین دیدار در چارچوب پنجمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا برابر تایلند به برتری 3-2 رسید. در این بازی که با حضور 25,000 تماشاگر در ورزشگاه ملی بانکوک انجام شد، تیم کشورمان در حالی که 2-0 از تایلند عقب بود، با درخشش علی جباری که هر 3 گل تیم ایران را به ثمر رساند، برتری تاریخی 3-2 را به دست آورد. سال 1352 در چنین روزی تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار در چارچوب دور دوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی 1974 آلمان غربی برابر کویت به برتری 2-0 رسید. در این مسابقه که با حضور 20,000 تماشاگر در ورزشگاه شهید شیرودی انجام شد، پرویز قلیچخانی و علی جباری گلزنان ایران بودند. سال 1371 در چنین روزی تیم ملی فوتبال ایران در دومی و آخرین مسابقه در مرحله انتخابی دهمین دوره جام ملت‌های آسیا برابر هند به برتری 3-0 رسید و با 4 امتیاز به عنوان تیم برتر گروه به مرحله نهایی صعود کرد. در این بازی که با حضور 20,000 تماشاگر در شهر دهلی نو انجام شد، فرشاد پیوس 2 گل زد و مشتبه محرمی دیگر گلزن تیم ایران بود. سال 1376 در چنین روزی تیم پیکان ایران در ادامه نهمین دوره رقابت والیبال جام قهرمانی باشگاه آسیا در شهر بیروت لبنان برابر تیم سامسونگ کره جنوبی 3-0 برنده شد. سال 1379 در چنین روزی در چارچوب هفته 25 رقابت فوتبال دسته اول باشگاه ایران جام آزادگان، مسابقه مهم تیم‌های پرسپولیس و پاس در ورزشگاه آزادی انجام شد. در این بازی پرسپولیس با تکل بهنام سراج به پیروزی 1-0 رسید و با این برد قهرمانی در رقابت دسته اول باشگاه کشور را قطعی کرد. سال 1380 در چنین روزی تیم ملی والیبال جوانان ایران در چهارمین بازی در رقابت انتخابی قهرمانی جهان در شهر اسلام آباد پاکستان برابر تیم ملی ژاپن با ارائه نمایش ضعیف و پر اشتباه 3-0 شکست خورد. سال 1382 در چنین روزی در پایان نخستین مرحله از رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی باشگاه کشور در رده سنی بزرگسالان در ورزشگاه حافظی شیراز، تیم پاس تهران با 254 امتیاز قهرمان شد. این مسابقات با حضور 11 تیم از 23 استان انجام شد. شنوندگان محترم، از توجه شما به این برنامه سپاسگزارم. تا برنامه فردا روز شما رو ورزش، خدا نگهدار.
ورزش بی شمار است. تندرستی همیشگی، توانمندی کارگشا، برومندی تحصیل برانگیز. شنیدن پیام ورزش از رادیو ورزش حق شماست. صدای ورزش را بشنوید.
نجات دهنده خود ما ایم.
به همین دلیل هلال احمر روی آموزش همگانی تاکید داره، اونم با همراهی مربی‌های داوطلب از دل محله‌ها با آموزش‌های بومی شده‌ای که متناسب با فرهنگ، اقلیم و شرایط اجتماعی هر منطقه طراحی و ارائه میشن. چون اهالی هر محله، هر مدرسه، هر پایگاه مردمی و هر خانواده مخاطرات و نیازهای امدادی متفاوتی دارند. ما برای زندگی امن‌تر لازم داریم برای این مخاطره ها از قبل آماده باشیم، با پیشگیری از وقوع و داشتن مهارت روبرو شدن در صورت وقوع، تا با آمادگی روانی، اجتماعی و عملیاتی در شرایط بحرانی همزمان با انتظار برای نیروهای امدادی خودمون هم نجات دهنده باشیم. با آموزش‌های همگانی امداد و نجات هلال احمر همراه بشید تا جامعه‌ای تاب‌آور داشته باشیم، جامعه‌ای که در هر خانواده‌اش دست کم یه امدادگر آموزش دیده حضور داشته باشه. آموزش‌هایی که به شیوه آنلاین هم ارائه میشن تا همه جا، همه وقت و برای همه برقرار باشن. آموزش برای همه، نجات با توان جامعه.
آیا تا کنون طی ساعات مختلف با برنامه‌های رادیو ورزش همراه بوده ای؟ شبکه رادیویی ورزش پاسخی به نیازهای امروز و فردای شما.
شبکه رادیویی ورزش، دایره المعارف ورزش.
ایران، ایران به نام تو فردای دیگری آغاز می شود.